ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اتحادیه اروپا خواستار توقف بیدرنگ سرکوب معترضان در ایران شد. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه بار دیگر با سر دادن شعار به خیابان آمدند. و اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه 4 نهاد و 11 مقام نظامی امنیتی ایران را تحریم کند. جوزف بورل نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در تماسی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سرکوب اعتراضات در ایران را به شدت محکوم کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بر حق اعتراض مسالمت آمیز برای مردم ایران تاکید کرد و خواستار توقف فوری سرکوب خشونت آمیز اعتراضات و همچنین آزادی معترضین شد. جوزف بورل همچنین خواستار برقراری اینترنت و پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی در قبال سرکوب ها شد. از سوی دیگر لیزا پاوس وزیر امور زنان آلمان و همتایان او در کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در نشستی در برلین با تاکید بر رعایت حقوق زنان و برابری جنسیتی از حکومت ایران خواستند که به سرکوب و خشونت علیه معترضان پایان دهد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از گروهی از مردم معترض در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه بار دیگر به خیابان آمده و شعار دادند. دو هفته پیش در پی انتشار فراخوان ببخشید برای تجمع اعتراضی مربوط به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان، نیروی نظامی به سمت معترضان شلیک کرد و دست کم 97 تن از آنان را کشت. اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه آینده 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه نظامی امنیتی ایران را به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات تحریم کند. بر اساس پیشنویس تحریم‌های جدید که نسخه‌ای از آن به وسیله رادیو فردا رویت شده، این تحریم‌ها علیه پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. در این سند نام 11 مقام ارشد امنیتی نظامی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده که مشابه فهرست تحریم‌های اخیر آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه سرکوبگران اعتراضات است. پایگاه حقوق بشری هرانا میگوید بر اساس گزارش منابع این پایگاه تاکنون در جریان اعتراضات ایران 224 تن توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. بنابر اعلام این خبرگزاری، این آمار مربوط به بازه زمانی 26 شهریور تا 21 مهر ماه می شود. سایت حقوق بشری هرانا میگوید از 224 نفری که جان داده اند 29 تن زیر 18 سال بودند. همچنین به نوشته این وبسایت حقوق بشری 24 تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در جریان سرکوب معترضان کشته شدند. پایگاه حقوق بشری هرانا میگوید نزدیک به 6000 تن نیز بازداشت شدند که از این میان هویت 672 تن شناسایی شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیروهای امنیتی برای مقابله با دانش آموزان معترض به مدارس هجوم برده و آنها را بازداشت کردند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، دانش آموزان بازداشتی برای اصلاح به مراکز روانشناسی منتقل شدند. مراکزی که از منظر بسیاری از کارشناسان یادآور مراکز بازپروری بدنامی در چین است که حاکمان این کشور اقلیت اویغور مسلمان را در آنها نگهداری می کنند و به نام اصلاح و بازپروری آنها را تحت شکنجه قرار می دهند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، کارشناس آموزش و پرورش ساکن ترکیه.
اصولا مراکز روانشناسی که وزیر آموزش پرورش اشاره کرده وجود خارجی نداره، یعنی مراکزی که وقتی اعتراضات گسترده دانش آموزی رو ما شاهد باشیم دانش آموز رو به اونجا هدایت کنن و اونجا تحت مثلا یک آموزش‌های خاصی قرار بگیره و این رو اصلاح و تربیت کنن، چیزی که وزیر آموزش پرورش ادعا کرده. این چیزی که ایشون گفته باید صراحتا من بگم زندان هست همون کانون‌های اصلاح و تربیت که زیر 18 سال رو به اونجا میبرن و در اونجا نگهداری میکنن. فضای بسیار بدتری از زندان‌ها داره، چرا که نوجوانان بزهکاری که در سطح شهرها بودن دانش آموز رو کنار اینها قرار میدن و این یک واقعا فاجعه بزرگیه که همه باید نسبت بهش هشدار بدن. اما اینکه در مدرسه هستی مشاورانی رو آموزش و پرورش داره، در هر مدرسه بزرگی نه در همه مدارس یک مشاوری اونجا در یک اتاقی نشسته، اگر دانش آموز اختلالات رفتاری داشته باشه، پرخاشگر باشه، با دانش آموزان دیگه درگیر بشه، یا یک موارد مشکوکی در رفتار دانش آموز از منظر روانشناسی اینها تشخیص بدن، پیش همین مشاور میبرن توی همون مدرسه و چند کلامی میگه و اگر مسئله حل نشد خب خانواده‌اش هم در جریان میذارن و در یک سطوح بالاتری پیگیر وضعیت دانش آموز میشن. این ماجرا اصولاً هیچ ارتباطی و هیچ شباهتی به این چیزی که در ایام اعتراضات سراسری مردم ایران در مدارس ما اتفاق افتاده و دانش آموز رو بازداشت کردن نداره و این کلاً یک پروسه دیگه، یک پروسه بازداشت مثل بازداشت سایر مردم معترض در خیابان که اینها رو یا در سوله های دست جمعی بزرگ در شرایط خیلی بدی نگه میدارن تا زمان تشکیل پرونده و یا اگر خیلی سخاوتمندانه بخوان برخورد کنن دانش آموزان رو مستقیما به همون کانون های اصلاح و تربیت میبرن که من عرض کردم فضای بسیار خطرناکتری حتی از زندان های افراد بزرگسال داره.
کانون صنفی معلمان ایران هشدار داده و گفته که اگر این روند ادامه پیدا کنه، معلمان، خانواده ها و تشکل‌های صنفی باید از مدرسه ها دفاع کنند. به نظر شما چطور یه همچین چیزی ممکن هست؟ چطور میتونن دفاع کنند؟
خب واقعیتش ما الان ابزاری غیر از بسیج افکار عمومی و حتی به میان آوردن نهادهای بین المللی که متولی امر آموزش یا متولی به هر حال مسائل مرتبط با بچه‌ها و کودکان هست نداریم. یعنی هر چی صدا بلندتر باشه در رسانه‌ها، در محافل حقوق بشری، سازمان‌های مثل یونیسف و یونسکو وارد عمل بشن، خب این هم اراده دست جمعی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور رو می‌طلبه. اما در داخل کشور خب زمانی که به هر حال اعتراضات خانواده‌ها به یک سطحی برسه که حاکمیت رو به هر حال به حساب کتاب وادار کنه و نگهداری کودکان در زندان‌ها یا همون مراکزی که آقای نوری اشاره کرده براشون هزینه بیشتری داشته باشه، خب ناچار میشن اینها رو به صورت موقت هم که شده از زندان رها کنن. فعلا متاسفانه اون جوری که من به شخصه از بسیاری از شهرهای کشور، مخصوصا شهرهایی که دانش آموزان اجتماع کردن، تظاهرات کردن، خبرهایی که میگیرم اصولا اغلب خانواده‌ها اصرار دارن که برای اینکه کودکشون آسیب نبینه فعلا از اطلاع رسانی صرف نظر کنن، خودداری کنن، به یک نوعی از طریق ارتباط با محافل قدرت، امامان جمعه، افراد ذی‌نفوذ واسطه گری کنن و کودکان خودشون از این مخمصه نجات بدن. این متاسفانه روش غلطی هست، اما برای پدر و مادری که دانش آموز عزیزش، بچه عزیزش در چنین شرایطی گرفتار شده شاید چندان قابل سرزنش هم نباشه. اما الان متاسفانه در داخل کشور فضا اینجوریه و رسانه ها و محافل خارج از کشور نقش پررنگتر و مهمتری در دفاع از کودکان و این دانش آموزان بازداشتی دارن.
یه نکته ای که در خبرهای مربوط به بازداشت دانش آموزان خیلی منعکس شده بود مربوط به دوربین های مدار بسته توی مدرسه ها بود که در واقع نیروهای امنیتی از اون طریق دانش آموزان معترض رو شناسایی می کنند. آیا این دوربین ها در همه مدارس هست؟
به نسبت اون نوساز بودن مدرسه، مهم بودن مدرسه، دارای امکانات بودنش و مخصوصا این هزینه هایی که والدین دانش آموزان در فلان مدرسه پرداخت میکنن، معمولا امکانات اون مدرسه بیشتره، از جمله مثلا تخته الکترونیکی و ابزار کمک آموزشی و دوربین های مدار بسته. این دوربین های چیزی هستش که در محیط عمومی مدرسه مثل حیات، مثل راهروها مورد اقبال خود والدین هم هست، یعنی برای این هزینه میدن. اکثر مدارس ایران شاید بیش از 90% الان پولی هست، هرچند اسم دولتی رو یدک میکشد.
چرا مورد استقبال والدین هست؟
به خاطر اینکه فضای مدارس ایران متاسفانه فضای بسیار ناامنیه، یعنی همون مدرسه‌ای که والدین حداقل 6 ساعت فرزند خودشون رو به اونجا میفرستن، تراکم جمعیتی دانش آموزان، کمبود پرسنل، کمبود معاونان و مشاوران و ناظمانی که باید بالای سر بچه‌ها باشن، زمان زنگ‌های تفریح، تردد بین راهروها، زنگ ورزش، معمولا ما شاهد بودیم بسیاری از دانش آموزان در فضای عادی مدرسه اینا آسیب می‌بینن، دستشون میشکن میشکنه، سرشون میشکنه، دچار آسیبای روحی میشن، به اونها زور گفته میشه از طرف دانش آموزانی که در پایه‌های بالاتر هستن و متاسفانه کادر مدرسه نه انگیزه دارن و نه تعدادشون به اندازه کافی هست که مانع همچین آسیبایی بشن. اما وقتی که دوربین باشه، خب هم پرسنل مدرسه بیشتر مراقبت میکنن، حواسشون هست که اگر اتفاقی بیفته فردا مسئولیت رو به هر حال به گردن اینها نندازن، و همین که خود دانش آموزان احساس میکنن که در چنین فضایی که دوربین هست نباید کارهای متخلفانه انجام بدن، دیگران رو بزنن، اذیت کنن. این فلسفه دوربین ها در مدارس ایران از اینجا ناشی میشه و حدودا من فکر کنم از 10 سال پیش بود که یک موجی را افتاد که اکثر مدارس رو مجهز کردن به این دوربین ها که الان متاسفانه نهادهای امنیتی مثل دوربین های کنترل ترافیک که برای سرکوب ازش استفاده میکنن، به این دوربین ها هم به همین چشم نگاه میکنن و بسیاری از مدیران هم متاسفانه در این روزها همکاری میکنن و چاره جز این هم ظاهرا ندارن.
اظهارات نجات بهرامی، کارشناس آموزش و پرورش ساکن ترکیه را میشنوید. به یاد جان باختگان اعتراضات کنونی ایران، مراسمی در مرکز شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در پی تاریک شدن هوا و آغاز حرکت شبانه زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران، همزمان حرکتی نیز شامگاه پنجشنبه در یادبود و نکوداشت آن دست از شهروندان آزادی خواهی که به دست مأموران و عوامل جمهوری اسلامی کشته شده اند در مرکز شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفت. هنوز به درستی معلوم نیست چه شماری از معترضان خیابانی جان باخته و یا دستگیر و بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران خبر از دست کم 201 تن کشته داده که 23 تن آنها کودک بودند. در میان پایگاه حقوق بشری هرانا نیز در گزارشی از 224 تن یاد کرده که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در گرامی داشته جان باختگان جنبشی که همچنان به حرکت خود در ایران ادامه می دهد، شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در یک مراسم خیابانی در شهر فرانکفورت آلمان، حاضران با عکس و نام نزدیک به 90 تن که به دست عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند آشنا شدند. سخنگوی این مراسم شهناز مرتب، کنشگر سیاسی و یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی، درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
ما سعی کردیم یاد این عزیزان رو زنده نگه داریم. عکساشون از تصویر بزرگ داره اینجا پخش میشه. خوشبختانه تعداد زیادی اومدن اینجا، چه آلمانی چه ایرانی، جمع شدن همه و خب خیلی غم انگیزه، ولی این اسامی باید زنده بمونن. اجازه ندیم که یاد اینا فراموش بشه و تمام دنیا باید بدونن که جمهوری اسلامی 44 سالی که با جنایت سر کار اومد و جنایت کرد، به خصوص این 4 هفته در
خانم مرتب، شمار این جانباختگانی که شما امشب معرفی میکنید و از اونها یاد میکنید چند نفر هستن؟
اینقدر تعداد زیادن که خب اگه بخوایم به قتلامی که توی زاهدان شد اشاره بکنیم، خب خیلی تعداد زیاده. اگه بخوایم به قتلامی که تو کردستان کردن، خیلی زیاده. به همین دلیل ما اینجا فقط تونستیم بین 80 تا 90 تا اسامی و عکس‌ها رو جمع‌آوری بکنیم.
خانم شهناز مرتب، زیر صحبت‌های شما یک صدایم به گوش میرسه، گویا اسامی جان باختگان روزهای اخیر رو در ایران معرفی می‌کنن، اینطوره؟
بله، اینجا پرده بزرگی ما گذاشتیم، عکس ها مرتب پخش میشه و با هر عکسی که اینجا پخش میشه اسامیشون هم و همینطور سنشون اینجا گفته میشه و به همین دلیل خیلی خیلی افکار آلمانی رو هم جلب کرده این مسئله و به شدت متاثرن. قلب هر انسانی به درد میاد از جنایاتی که جمهوری اسلامی در ایران داره انجام میده، ولی یه چیزی که به ما انرژی میده مبارزه که الان تو ایران هست و مبارزه که میدونیم موفق میشه. پیروزی از آن مردم ایرانه. جمهوری اسلامی به نقطه پایانش رسیده و امکان این که دوباره جمهوری اسلامی بتونه سر پا بایسته امکان نداره، به خاطر اینکه کمرش و جوونا تو ایران شکستن، پاهاشون رو قلم کردن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.